بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در كلام مرحوم محقق اصفهانی علیه الرحمه بود. ایشان مدعی شدند که وجودات و واقعیات علی اقسام اربعه، یکی وجود واجب الوجود جل جلاله، دوم وجود جواهر، سوم وجود اعراض، چهارم هم یک واقعیتی هست که این واقعیت از نظر حقیقت متقوم به غیره و حتی مفهومی نیست که بتوان او را مستقلاً ملاحظه کرد. بر حسب اصطلاحی که ایشون ذکر می‌فرمایند، از وجود اعراض تعبیر به وجود رابطی می‌کنند و از این قسم چهارم تعبیر به وجود رابط می‌فرمایند و می‌فرمایند این که ما کلمه وجود را به رابط اضافه می‌کنیم، معناش این نیست که رابط با قطع نظر از وجود یک حقیقتی داره، ولو فی عالم الماهیه. نه، اینطور نیست. این قسم چهارم همونطوری که در آخر کلامشون تصریح می‌فرمایند، این اصلاً بدون ماهیت و بدون اون جهت ماهویست که در سایر وجودات تحقق داره. این تنها یک مرتبه ضعیفه است از وجود و هیچ واقعیتی غیر از این مرتبه ضعیف نداره و حتی ماهیت هم برای او وجود نداره. پس ما کلمه وجود را اضافه به رابط می کنیم، مثل کلمه وجود نیست که اضافه به انسان می شود، مثل کلمه وجود نیست که اضافه به بیاض می شود. نداره دیگه. خب نداره. واجب الوجود پس چه کار است؟ خب اینم درسته. اینم درسته. حالا گوش بدید حرف ایشون رو میزن. عرض می شود که پس اضافه کلمه وجود به رابط، این غیر از اضافه کلمه وجود به انسان و غیر از اضافه کلمه وجود به بیاض و اعراض، در حقیقت مثل اینکه این اضافه بیانیه است، وجودی که حقیقت اون وجود ارتباطه، وجودی که واقعیت اون وجود عین ارتباطه و ارتباط هم خب میدونید یک معنای نسبی و اضافی متقوم به دو شیء، متقوم به دو واقعیت دیگره. اون وقت بحث به اینجا رسید که ایشون اقامه دلیل می کردند بر این که ما چنین واقعیتی با این که یک مرحله ضعیفه از وجود درش تحقق داره، هم از مقام وجود جواهر پستره و هم از مقام وجود عرض هم پستره، برای اینکه عرض در عالم ماهیت استقلال داشت. اگر کسی کتاب لغت رو باز می کرد و می خواست معنای بیاض رو بفهمه، مثل کسی که جاهل به لغت عربیت باشه، خب در فهم معنای کلمه بیاض دیگه ما نیاز به جسم نداریم، نیاز به معروض نداریم. اونی که بیاض به اون نیاز دارد در وجود و تحقق خارجی نیاز به وجود داره، اما در عالم ماهیت و مفهوم هیچ گونه نیازی به وجود معروض نداره. بیاض مستقلن قابل تصوره و فی تصورهی لا یحتاج الى شیئن، اما این وجود از مقام عرض هم پستره. این یک معنای مستقلی نداره که حتی در عالم تصور شما بتوانید او را تصور بکنید، که باز توضیح بیشتر این مطلب رو در ذیل کلامشون اشاره میکنن و عرض میکنیم انشاءالله. ایشون دو تا دلیل بر تحقق چنین وجودی و برای اثبات چنین حقیقتی اقامه کردن. یکی همون مسئله قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه بود که اون روز عرض شد. دلیل دومی که ایشون اقامه می کنند، می فرمایند شما قضایای حملیه رو مراجعه کنید، میگید زیدان قائمان، بعد میگیم حقیقت قضیه حملیه چیه. خوب دقت بفرمایید، شما معنا میکنید قضیه حملیه رو به ثبوت و شیئن لشیئن. اینجا سه تا عنوان رو شما تو کار میارید، دو تا کلمه شیء شیء مضاف الیه ثبوت و یکی هم اون شیء دومه که لشیئن میگید، علاوه بر این شیئن لشیئن یک کلمه ثبوت هم شما در کار میارید، میگید ثبوت و شیئن لشیئن، و این رو در همه جا شما نمیارید این کلمه رو. قبل از آنی که زید با قیام ارتباط پیدا بکنه، قبل از آنی که زید اتصاف به قیام پیدا بکنه، در حالی که زید خوابیده، شما نمیایید کلمه زیدون قائمونه به معنای ثبوت الشیئن لشیئن رو مطرح بکنید، اما بعد از آنی که اتصاف به قیام پیدا کرد، اینجا ثبوت الشیئن لشیئن رو پیاده میکنید و مطرح میکنید. اون وقت ما سوال میکنیم آیا اینجایی که ثبوت و شیئن لشیئن میگید با قطع نظر از اون دو شیء آیا یک مطلب دیگری وجود دارد یا ندارد؟ آیا یک واقعیت سومی در اینجا تحقق داره یا نداره؟ اگر بگید واقعیت سومی تحقق نداره، خب میگیم زید که قبلا هم بود، عنوان قیام هم که در جای خودش برای خودش ثابت، پس چرا قبل از آنی که زید بایسته این ثبوت و شیئن لشیئن رو مطرح نمی کنید و این قضیه حملیه رو تشکیل نمی دید؟ لابد ویل و تحولی در واقع به وجود میاد، اون چه نبوده حادث میشه و برای اوست که شما کلمه ثبوت و شیئن لشیئن رو میارید. اون وقت ما سوال میکنیم که آیا این واقعیت سوم چیه؟ آیا این واقعیت سوم مثل وجود اون دو شیء اوله؟ یعنی ثبوت و شیئن لشیئن معناش این میشه شیئن و شیئن و شیئن، اینجوری آیا وجود واقعیت ثبوت؟ خب سه تا شیء رو اگر شما کنار هم بگذارید این قضیه حملیه تشکیل نمیده. شما اگر کلمه زید رو مستقلن و کلمه بدون ارتباط با یک شیء سومی کنار هم بگذارید، ارته ثبوت و شیئن لشیئن رو نمیتونه درست بکنه. جسم در جای خودش، بیاض در جای خودش، این واقعیت سوم رو هم فرضاً مثل شما فرض بکنید، این ارتباطی به جسم پیدا نمی کنه. پس اگر این واقعیت سوم رو حتی بخواهید به عنوان واقعیت عرضی مطرح بکنید که شما یک جوهر داشته باشید و دو عرض، این معناش این ثباتند، این ارتباطی بین این اشیاء ثلاثه تحقق نداره، یاد رابطه‌ای به وجود بیاد. بحث رو میاریم در اون رابطه دوم. آیا رابطه دوم یک قسم چهارمی از وجوده یا همون قسم سومه و استقلال دارد ولو فی عالم المفهومیه؟ اگر بگید استقلال داره مثل محمول اولیه در قضیه است، معناش این است که چهار تا شی کنار هم چی دید بدون اینکه ارتباطی در کار باشه. و اگر میگید که اون ارتباط یک واقعیت چهارمه، خب از اول این معنا رو بگید. چرا شما سه شی تصور میکنید؟ همون دو شی اول، یکی فرزن وجود جوهری است، یکی وجود عرضی، یکی هم وجود رابط، وجود اضافی، وجود ارتباطی، وجود عرض می شود نسبی به معنای نسبت بین دو شی. پس اگر واقعیت چهارم رو بخواهید شما منکر بشید، یا بین این اشیا هیچ گونه ارتباطی وجود نداره، و یا باید مسئله تسلسل رو قائل بشید، هی بیایید یه شیء پنجمی درست بکنید، باز میخواد رابطه به وجود بیاد، شیء ششم رو درست بکنید، یا باید عرض میشود هیچ گونه رابطه ای در کار نباشه و در نتیجه قضیه حملیه که متقوم به ثبوت و شیئن لشیئنه تحقق پیدا نکنه، و یا اگر بخواهید که هی رابطه به نحو وجود عرضی درست بکنید، منجر به تسلسل خواهد شد. پس شما چاره ای ندارید که در همون قدم اول، وقتی که مسئله زید رو به عنوان یک واقعیت و مسئله قائم رو به عنوان واقعیت دوم میبینید، یک واقعیت سومم به نام ثبوت و شیئن لشیئن ملاحظه بکنید. منتها این ادنا مراتب الوجوده، اضعف مراتب الوجوده، مقامش از وجوده عرض هم پستره، و این همون واقعیت ربطی و اضافی و نسبیه که این واقعیت حتی مفهوم هم نداره. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، ماهیت هم نداره. چطور ماهیت نداره؟ چطور اینجا مسئله عدم الماهیه رو تصور بکنیم؟ ایشون میفرمایند اون ماهیتی که شما میخواهید روش تصور بکنید، همین ماهیت ارتباط، ماهیت نسبت، ماهیت اضافه است. خب این چه اشکال داره به این صورت باشه؟ میفرماید که ماهیت اونیست که هم بتواند در ذهن متلبس به لباس وجود بشود و هم بتواند در خارج متلبس به لباس وجود بشود. شما انسان رو میبینید، قد یوجد فی الذهن به لحاظهی و تصوره، و قد یوجد و فل خارج فی زیدن و امرن و بکرن. خب اینجا ماهیت رو چی میخواید قرار بدید؟ ارتباط. ایشون میفرماید این ارتباط یک مفهوم مستقله. این مفهوم مستقل اگر با وجود ذهنی مقایسه بشه قابل تصوره، قابل این هست که در ذهن وجود پیدا بکنه. شما ارتباط رو الان تصور بکنید، ارتباط رو الان لحاظ بکنید. این مفهوم در ذهن شما به مجرد لحاظ تلبس به لباس وجود ذهنی پیدا می کند، اما این مفهوم در خارج مصداق نداره. چطور مصداق نداره؟ برای اینکه اون چه که شما در خارج می بینید یک چیز غیر مستقله، نسبت خارجیه و ارتباط خارجی این فاقد استقلاله، این فانی در طرفینه، این مندک که در شیعینه. نسبت همیشه اندکاک دارد در دو طرف نسبت. اون وقت چطور میشه یک مفهومی که استقلال دارد مصادیقش هیچ کدام استقلال نداشته باشند و تمامشون فاقد استقلال باشند، در حقیقتشون فاقد استقلال باشند اما مفهوم استقلال داشته باشه؟ از اینجا کشف میکنیم که اینها، این مصادیق خارجیه مثل زید و عمرو و بکر نسبت به ماهیت انسان نیست. از اینجا کشف میکنیم که ماهیت ارتباط اصلا ماهیت این وجودات خارجیه ارتباط نیست، برای اینکه ماهیت ارتباط مستقل به مفهومیت و این وجودات خارجیه هیچ شائبه استقلال درشون وجود نداره. خب چطور پس ما اینجا مسئله رو چجوری تصورش بکنیم؟ این چه ملاحظه و مقایسه بین مصادیق و کلی اون مصادیقه؟ ما در باب انسان و زید و عمرو و بکر یه همچه حسابهایی رو نداشتیم. اینجا چطور این حسابا رو ما باز بکنیم؟ ایشون میفرماید واقع مسئله اینه که ارتباط بین مفهوم ارتباط و مصادیق ارتباط، ارتباط کلی و فرد نیست، ارتباط ماهیت و مصادیق نیست. اصلا این عنوان در اینجا مطرح نیست که مفهوم ارتباط به عنوان یک کلی مطرح باشه و این ارتباطات خارجیه به عنوان مصادیق مطرح باشن. پس چیه؟ ایشون میفرماید واقعش مسئله عنوان و معنونه. این ارتباطات خارجیه عنوانشون ارتباطه، نه اینکه کلشون ارتباط باشه، نه اینکه ماهیتشون ارتباط باشه. اصلا اینها فاقد ماهیتند، برای اینکه ماهیت باید هم در ذهن بیاد هم در خارج تحقق پیدا بکنه. اونی که در ذهن میاد غیر از اونیست که در خارج تحقق پیدا میکنه. اینها یک واقعیات خارجی هستن که وقتی میخوان این واقعیات خارجی رو یک عنوان جامعی به اونها بدهند میگویند روابط، میگویند نسب، میگویند اضافات. اما این به اون معنا نیست که این عناوین ماهیت این واقعیات خارجی باشه. اینها عنوان برای عرض می شود این معنون ها هستند و عنوان و معنون ممکنه کاملا بینشون اختلاف باشه. عنوان خودش یک ماهیت مستقله ایه، اما معنون دیگه لازم نیست که همونطوری که عنوان استقلال داره معنون هم استقلال داشته باشه. و اگر این معنا رو شما نمیپذیرید، ایشون میفرماید نظائرش رو ما برای شما ذکر میکنیم تا نظائرش رو با ملاحظه اونها بپذیرید. میفرماید که دارم حرف ایشون رو میزنم، عرض می شود که می فرماین که در فلسفه یه همچه قضیه مطرحه که می گویند المعدوم المطلق لا یخبر عنه، المعدوم المطلق لا یخبر عن، این قضیه درسته یا نه؟ معدوم مطلق نمی شود ازش اخبار به چیزی داده بشود، نمی شود مخبر عن قرار بگیره. خب اینجای اشکال شده. اشکال اینه، شما که میگید المعدوم المطلق لا یخبر عنه، خود این قضیتون خبریه ام لا؟ خود این یه قضیه خبریه است. موضوع این قضیه خبریه ام المعدوم المطلق، پس چرا میگید المعدوم المطلق لا یخبر عن؟ شما که دارید به نفس همین لا یخبر عن یه قضیه حملیه خبریه تشکیل میدید و این قضیه حملیه خبریه هم صادقه، در حالی که در این قضیه حملیه معدوم مطلق موضوعه و بلا یخبر عنه شما دارید اخبار از معدوم مطلق می کنید. چطور این مسئله رو حل کردید؟ اونجا گفتن حل این مسئله اینه که این معدوم مطلقی که در این قضیه بلا یخبر عنه موضوع قرار میگیره، این عنوانیست برای اون معدوم مطلقهای واقعی، عنوانیست برای اونهایی که عرض میشود معدوم مطلقند. اون معدوم مطلقها لا یخبر عن، و الا این عنوان الان خودش موضوع واقع شده، این عنوان خودش در این قضیه مخبر و عنه قرار گرفته. پس ببینید چطور بین عنوان و معنون کاملا فرق وجود داره. در عین اینکه عنوان رو دارید موضوع برای قضیه حملیه قرار میدید، اما در عین حال معنون نمیتواند موضوع قرار بگیره، معنون نمیتواند مخبر و عنه واقع بشه. و همینطور در یک قضایای دیگری مثل شریک الباری ممتنعون، این شریک الباری ممتنعون، خب این قضیتون حملیه، اون وقت شما میگید که در قضیه حملیه ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، اول باید شریک الباری باشه تا ممتنع اون رو به عنوان یک قضیه موجبه بر او حمل بکنید و ثبوت و شیئن لشیئن تحقق پیدا بکنه. و کسی نمیتونه ادعا بکنه که این شریک الباری شریک الباری ذهنیه، شریک الباری ذهنی که امتنا نداره، شما هر آنی شریک الباری رو تصور کردید یک وجود ذهنی به شریک الباری دادید، وجود ذهنی در رابطه با شریک الباری یه امر ممتنعی نیست، بلکه مقصود وجود خارجیه. خب از یک طرف وجود خارجیش ممتنعه، از طرف دیگر در اینجا موضوع در قضیه حملیه قرار گرفته و ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، قضیه قضیه سالبه نیست، اونم اگر سالبه باشه باید سالبه به انتفاع موضوع باشه و الا در سالبه به انتفاع محمولم باز ما نیاز به موضوع داریم. اگر گفتیم زیدون لیس له القیام و قضیه سالبه به انتفاع محمول بود، معناش اینه زید هست ولکنه لا یکون متصفا بالقیام. قضیه شریک الباری ممتنع اون اصلا یه قضیه موجب است، به سالبه ارتباطی نداره. پس چطور شما این قضیه رو درست میکنید؟ ایشون میگن از همین راه که بیاییم شریک الباری رو یک عنوانی قرار بدیم و این عنوان رو موضوع قرار بدیم و مسئله ثبوت و شیئن لشیئن که مقوم قضیه حملیه است تحقق پیدا بکنه، و الا وجود خارجی شریک الباری اصلا معنا نداره و با ادله و براهین توحید عدمش و امتناعش به طور کلی ثابت شده. پس این را هم ایشون به عنوان تنظیر بیان می کنند. اون وقت می فرمایند که ما در باب حروف این معنا را معتقد هستیم که واضح، دارم حرف ایشون رو می زنم، واضح وقتی که کلمه من رو میخواست وضع بکند برای چی وضع کرده؟ برای این ابتداهای خارجی، که ابتدا خارجی یک رابطه بین سیر و بصره است، یک اضافه بین سیر و بصره است، یک نسبت بین سیر و بصره است. این اضافات خارجیه و نسب خارجیه که واقعیتش رو بنا بر ادله‌ای که ایشون ذکر کردن قابل انکار نیست، حروف برای این واقعیات وضع شده و برای این سنخ از وجود واضع حروف رو وضع کرده و در کلام ایشون دیگه تفکیکی هم بین حروف ایشون قائل نشدن، بلکه تمام حروف را یک نواخت و یک سیاق همین معنا رو درش پیاده کردن که برای نسب و اضافات و ارتباطات وضع شده. این بیان ایشون، خب حالا اشاره ای من می کنم بعد میرم سراغ اشکالاتی که به ایشون شده، ببینیم اشکالات درسته یا نه. واقع این بیان ایشون تمامه، لکن اشکالی که به بیان ایشون می شود کرد که بعدنم عرض می کنیم انشاءالله، این بیان ایشون در یک قسمت از حروف قابل پیاده شدنه، در کلمه من، در کلمه فی، در کلمه الا، در کلمه علا و امثال ذالک. این بیان ایشون بسیار بیان دقیق و قابل قبولیه، اما در تمام حروف که بعداً انشاءالله تفصیلش رو عرض می‌کنیم، این بیان نمی‌تواند جریان پیدا بکنه. اینجا توجه بفرمایید، توجه کنید عرض میکنم. خب بفرمایید. عرض میشود که گوش بدید عرض میشود که چند تا اشکال به حسب ظاهر مهم به ایشون شده. بعض الاعلام علی ما فی کتاب المحاضرات ظاهرا سه تا اشکال به ایشون کردن که یکیش نقضیه و دوتاش اساسی. اولین اشکال ایشون همین است که تو ذهن شماست. ایش فرمایند ما تا حالا اون چه شنیده ایم، اون چه برخورد کرده ایم، اون چه در مثلا فلسفه دیده ایم، وجودات تقسیمش تقسیم ثلاثیه، یا واجب الوجوده یا وجود جوهره یا وجود عرضه. دیگه قسم چهارمی ما برای وجود سراغ نداریم. البته جماعتی از فلاسفه این حرف رو زدند، لکن حرفشون رو ما باور نکردیم. ما غیر از وجود واجب و وجود جوهر و عرض، وجود چهارمی نمیتونیم داشته باشیم. بعد کنه از ایشون سوال میشه که خب این مرد بزرگ دو تا دلیل محکم اقامه کرد بر وجود چنین واقعیتی. دلیل اولشون مسئله قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه بود. ایشون می‌فرمود اونجایی که شما نمی‌دونید که جسم اتصاف به بیاض داره، دو تا قضیه متیقنه دارید یقین به اصل تحقق جسم، یقین به اصل تحقق بیاض در عالم خودش. اما یک قضیه سوم مشکوکی برای شما تحقق داره و هو اتصاف الجسم بالبیاض. آیا یک واقعیتی نیست که شما در اون واقعیت شک دارید و اگر به او برسید و ببینید رفع شکتون میشه؟ این که شما شک دارید یک قضیه سومیه و نمی شود این قضیه مشکوکه شما با اون دوتا قضیه متیقنه شما اتحاد داشته باشه، حتما باید مغایرت داشته باشد، حتما باید مغایرتی در کار باشه. ایشون صاحب محاضرات می‌فرمایند که ما قبول داریم، تا اینجاش قبول داریم، اما کی گفته که باید این مغایرت در خارج باشه؟ باید قضیه متیقنه با مشکوک در ما نحن فیه بینشون مغایرتی باشه. اما در کدام ظرف مغایرت باشه و در کدام موطن مغایرت باشه؟ شما میگید در خارج باید مغایرت باشه، میگیم نه، لازم نیست در خارج باشه، در ذهنم اگر مغایرت باشه همین کفایت میکنه. اصل مغایرت وجود داشته باشه ولو فی عالم ذهن. بعدشون مثال میزنن، میفرمان مالا یه موردی ما برای شما مثال میزنیم که میبینید مغایرت هست و ظرف مغایرت هم خارجه. میگه اگر، میفرماین اگر کسی یقین دارد به این که انسانی در دار وجود داره لکن نمیدونه که این انسان زیده یا این انسان امره، ایشون میفرمان ما اینجا دو تا قضیه داریم، یک قضیه متیقنه وجود الانسان فی الدار، یک قضیه مشکوک هم داریم و هو وجود زیدن فی الدار. این دو قضیه متیقنه و مشکوکه بینشون مغایرته. اما چه مغایرتی؟ مگر وجود انسان با وجود زید دوتا واقعیته؟ مگر شما نمیگید الحق و ان وجود طبیعی عین وجود افراده؟ با اینکه وجود زید با وجود انسان مغایرت نداره به حسب خارج، لکن در عین حال شما دو تا قضیه دارید، یک قضیه متیقنه به نام الانسان موجود فی الدار و یک قضیه مشکوکه به نام زید فی الدار. این برای شما مشکوکه، شما نمیدونید که زید در دار هست یا نه. پس از اینجا مول بفهمیم که لازم نیست که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه به حسب خارج و واقعیت خارجی مغایرت داشته باشه، بلکه همون تغایر در ذهن این کفایت میکنه. پا پیداست که وجود ذهنی انسان با وجود ذهنی زید بینشون مغایرت تحقق داره. این یک اشکالی است که ایشون فعلا به مرحوم محقق کمپانی دارن. ما باید وضع این اشکال رو انشاءالله بررسی بکنیم و همینطور دوتا اشکال دیگر تا ببینیم این اشکالات به ایشون وارده یا نه فردا انشاءالله.